پدافند هوایی به معنی دفاع در برابر آفند یا هجوم یا تک هوایی است و شامل مجموع اقداماتی است که به منظور انهدام، خنثی‌سازی یا تقلیل اثرات عملیات هواپیماها، موشک‌های بالیستیکی و سایر انواع موشک‌های دشمن در هوا انجام می‌شود. در کشور عزیزمان ایران، نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از 4 نیروی زیر مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه دفاع زمینی از حریم هوایی ایران را بر عهده دارد. پیشینه شکل‌گیری این نیرو به سال 1371 و تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا باز می‌گردد. از سال 1387 یگانهای پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش نیز به این مجموعه اضافه شد. نیروی پدافند هوایی ارتش در سال 1398 با تفکیک از قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به عنوان 4 نیروی فعال ارتش فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
مقام نداره، مسئول منو.
مهمان امروز برنامه پل مدیریت امیر سرتیپ دوم صمد آقا محمدی، رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی پدافند نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. ایشون متولد تبریزند، دکتری مدیریت دفاعی و مدیریت منابع انسانی دارند و از سوابق اجرایی مدیریتی ایشون میتونم به این موارد اشاره کنم: جانشین معاونت آموزش پداجا و جانشین دانشگاه پداجا و از صاحب نظران حوزه فرماندهی و کنترل. جناب امیر سرتیپ دوم، آقا محمدی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید و سال روز عملیات والفجر 8 و موفقیت های نیروی هوایی ارتش در این عملیات رو هم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همچنین شنوندگان محترم برنامه وزین شما و همچنین به همکاران عزیزتون خسته نباشید عرض میکنم. ابتداعا هم روز 19 بهمن که در اون واقع هستیم برای همه عزیزانمون و همکاران و همرزمانمون در نیروی هوایی تبریک عرض میکنم این روز رو، و همچنین به همه تلاشگران عرصه پدافند هوایی در نیروی مقتدر پدافند هوایی هم این سال روز رو که بچه های پدافند هم دوش نقش داشتن تبریک عرض میکنم. انشالله که این ایام خجسته باشه و برای همه مردم عزیزمون هم آرزوی بهترین ها رو دارم. در خدمت من.
خیلی سپاسگزارم که قبول زحمت کردید در استدیوی پل مدیریت. در خدمت شما بزرگوار هستیم. از سابقه اجرایی مدیریتی شما خیلی کوتاه گفتم، اگر نیاز هست.
خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. بنده رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی پدافند هوایی هستم.
بله.
قبلا در حوزه های آموزشی در معاونت آموزش نیرو مشغول بودم. سواحی هم در عرصه دانشگاه پدافند هوایی جانشین دانشگاه بودم. همزمان الان استاد همین دانشگاه هم هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه. و در عرصه های همین نیروی پدافند هوایی، سامانه های پدافند هوایی، سامانه های موشکی و همچنین سامانه های فرمانده کنترل نقش و فعالیت داشتیم و خیلی خوشحالم که همزمان با کارهای اجرایی در کارهای دانشگاهی هم فعالیت دارم.
بسیار خدمتتون هستم. چند سالی که فعالیت میکنید در این زمینه ها؟
در عرصه حالا هیئت علمی دانشگاهی 10 سالی هست که فعالیت دارم و در عرصه پدافند هوایی الان وارد 33 یا 34 سال خدمت داریم.
بسیار عالی. در ابتدا خب قدری راجع به پدافند هوایی من یک کوچولو گفتم، اما خب قطعا شما کاملتر خواهید گفت. از زبان شما بشنویم و بیشتر آشنا بشیم با این اتفاق بزرگ.
مستحضر هستید که پدافند هوایی حالا برابر همین اسم با مسمایی که داره یک مأموریت دفاعی بر عهده داره.
بله.
خب تاریخچه خود رزم پدافند هوایی در ایران شاید نزدیک به 100 سالی هست. قبلنها در دل نیروی زمینی، بعد همزمان با نیروی هوایی خب پدافند هم شکل گرفت و در دل نیروی هوایی فعالیت میکرد. خب از 14 سال پیش هم که برابر فرمان تاریخی فرمانده معظم کل قوا حفظه الله این نیرو به صورت مستقل در قالب نیروی پدافند هوایی، قبلا قرارگاه پدافند هوایی شکل گرفته. الان پدافند هوایی در کشور ما توسط دو نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره در قالب مأموریت یکسانی که توسط قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا مدیریت میشه انجام وظیفه میکنه. پدافند یکی از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران هست و مأموریت حفظ و حراست از آسمان کشور رو در کنار عزیزانمون در سپاه با تولیت قرارگاه مشترک به عهده دارن.
بله.
خب این 14 سالی که از عمر این نیرو میگذره با سبقه ای هم که عرض کردم 100 سال، یک فرمی به این پدافند هوایی در سالیان اخیر به خصوص داده که فرای تصوریه که قبلنها همه داشتن. ما از مأموریت‌های نقطه‌ای و منطقه‌ای دیگه رسیدیم به مأموریت کل کشور و در بخشی از مأموریت‌هامون دیگه به مأموریت‌های حتی بخش‌های شناسایی، تجسس و کشفمون که دیگه بالای چندین ده کیلومتر، چندین صد کیلومتر، و اینها نشون میده که پدافند هوایی یک رشد جهشی واقعا بی سابقه و معجزه آفرین داشته. باز در ادامه
اینم مرهون زحمت‌های خود شما و فرزندان عزیز ایران هستیم. به
مرهون همین تلاش بله همکاران عزیزمون در پدافند هوایی، تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و دعای خیر مردممون هست و حمایت‌هایی که میشه این پدافند، این مأموریتش به این گستردگی شکل گرفته و یک آسمان امنی رو الان ما در منطقه پرآشوبی که هستیم الان شاهد هستیم. بله. که پدافند هوایی مدیریت میکنه.
امیر، امنیت هوایی رو اشاره فرمودید. این بله. امنیت هوایی کشور شامل چه مواردی میشه؟
بله. مستحصر هستید که در کنار ما خب همکاران عزیزمون در هواپیمای کشوری هم فعالیت دارن،
هم بخش باریست، هم مسافری، هم تجهیزات نظامی.
خب اینها بخش ایمنی رو اگه خیلی خلاصه، خیلی عمومی بخوایم صحبت کنیم که همه به راحتی متوجه بشن، اونها بخش ایمنی رو به عهده دارن تو بخش هوانوردی. پدافند هم ایمنی و هم امنیت. امنیت خب یک بخشیه که هر هواپیمایی، هر شیء پرنده‌ای بخواد از آسمان کشور ورود پیدا بکنه به داخل ایران باید مجوز پدافند هوایی رو داشته باشه. این بخش امنیتی کار است. داخل کشور هم
این مجوزها چقدر ساعت قبل صادر باید بشه؟
بله، معمولا خب اینها بسته به نوع پروازها، ما دیگه از 24 ساعت قبل دیگه کم کم اطلاع باید بدن، هماهنگی‌ها رو انجام بدن.
و نحوه شناسایی شما که این هواپیما با همین نشانی که گفتن اینها همه اتفاق
بله،
میفته؟
بله بله. خب الان میدونید که به راحتی هر کسی یه چیزی دستسازی میسازه و توی آسمان جولان میده. اگه نبود این رصد واقعا 24 ساعته و تلاش خستگی ناپذیر همه همکارانمون در عرصه پدافند هوایی، این اتفاقات شاید یک ککته دیگه در کشورمون رقم میخورد. ما چند تا مأموریت داریم توی پدافند. میگیم اول مأموریتمون تجسسه.
بله.
بعد کشفه، بعد حالا شناسایی، بعد ماموریت ها ادامه داره. تو این بحث تجسس و کشف شناسایی که در لبه های مرز و حتی بیرون مرز، مثلا ما رادارهایی داریم که الان بالای 3000 کیلومتر رو ماموریتشون هست که اینها بحث تجسس و کشفشون رو داشته باشن. الان رادارهای تاکتیکی داریم که اینها خب 400 کیلومتر، تو اخبارم رسانه‌ای شد 400 کیلومتر رو به عهده دارن. اینها در نقاط مرزی گسترش پیدا کردن.
بله.
اگر
اجازه ورود نمیدن،
این بحثی که ما تجسس رو داریم و کشف رو داریم، ما خیلی فراتر از مرزهای خیلی از کشورها، حتی تا نزدیکی‌های مدیترانه، ما اینها رو تجسس و کشفش انجام میدیم، شناساییش هم انجام میدیم. این که اقدام تاکتیکی بکنیم برای کشور خودمونه. از لحظه‌ای که بخوام وارد مرز ما بشن و حتی جلوتر از اون، از یک مقدار جلوتر هم باید اجازه پیدا بکنن، اخطار بهشون داده میشه که شما نزدیک مرزهای ما میشین. این همش نه ماموریت‌های 24 ساعته شبانه روزی و خستگی ناپذیر پدافند هوایی هست. شما شاید خیلی از نیروها بالاخره عید باشه، شب باشه، روز باشه، بالاخره یه استراحتی داشته باشن. پدافند ماموریتش 24 ساعته و شبانه روزی هست و کاری هم به این که الان عیده، الان عزاست، الان چه روز، اصلا فرقی نمیکنه. الان بارندگی شد، الان طوفان اومد، خدا نکرده اصلا زلزله یا هر چیزی، ماموریت پدافند به هیچ عنوان تعطیلی نداره و این چشمان همیشه بیدار، همیشه مراقب مرزهای هوایی کشورمون هستن که یک آسمان امنی رو شما حساب کنید. در یک منطقه از آسیا قرار داریم، در غرب آسیا، که همیشه یک اتفاقات و یک بحران‌های همیشه در حال شکل‌گیری است یا در حال وقوع است یا در حال جنگ هستن. هیچ وقت این آسمان تو این 44 سالی که از انقلاب شکوهمندمون که الان در ایام جشن پیروزی اون قرار داریم، این اتفاق نیفتاد. ما حتی در طول 8 سال دفاع مقدس هم همه فرودگاه‌های ما باز بودن، پروازهای عادی، گذری، عبوری، پروازهای ترانزیت که خب بحث درآمدزایی داره، همه انجام می‌شد. حتی در بدترین حالت‌ها این ماموریت بر عهده پدافند هوایی بود که ایمنی و امنیت رو همیشه برقرار بکنه.
بسیار عالی. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم از حضور امیر صمد آقا محمدی، رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی پدافند نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در استدیو پل مدیریت در خدمتشون هستیم. امیر، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون چند مورد حمله هوایی داشتیم؟
اعداد خیلی زیاد هست، ما شاید بالای،
اگه سلام میدونید بفرمایید،
چون الان دیگه شاید اعداد دقیق به ذهنم نیاد، ولی خب این رو خدمتتون عرض میکنم. من حالا
این که ما در آرامش زندگی میکنیم، همه چیز امنه، حالمون خدا رو شکر خوبه، مرهون زحمت های شماست.
ببینید توی بحث پدافند هوایی یه بخشش که خب همه میدونن، ما مثل همین سوالی که الان حضرت عالی فرمودید که توی ماموریت ولفجر 8 مثلا ما چند تا هواپیما پدافند ساقط کرد که انشالله
پاسخ
مناسبی میدن.
بله.
یه بخش تقریبا نادیده داشت پدافند، اون هم بازنگه داشتن شریان‌های اقتصادی کشور بود.
بله.
که الان شاید حالا بعد از جنگ راحت بشه اینها رو حرف زد. ببینید ما یک صدور نفتی داشتیم که همیشه عراق با اینکه سه بار نیروی هواییش تجدید شد، یعنی 300 خورده فروند هواپیما هر سری ساقط شد، دوباره از نو بهش دادن، ساقط شد دوباره، یعنی نیرویی که با یک هواپیماهای شاید مدل قدیمی اومده بود پای کار اواخر جنگ، علارغم این که ما سه بار نیروی هواییش کاملا در هم شکوندیم، با یک نیروی هوایی قوی دوباره اومد. اونها هم به خاطر اینکه خب کشورهای غربی و شرقی کاملا در اختیارش میذاشتن، علارغم همه اینها که سه بار این نیرو تجدید شد، شریان اقتصاد کشور ما که اون موقع فروش نفت بود در جزایر خارک و بعضی سواحل جنوبی خلیج فارس، یک بار هم یک روز این بخش به هیچ عنوان تعطیل نشد.
بله.
و این مرهون تلاش شبانه روزی کارکنان غیرتمند پدافند هوایی بود که پشت صحنه، یعنی همه نگاه ها به جبهه بود، ولی کارکنانی بودن که شاید هر روز، این که الان عرض میکنم حالا اسم امیر سبایفرم اومد، ایشون شاید خب بهتر میتونستن، چون یکی از فرماندهانی هستن که الان از اون میدان خاطره دارن، یکی از افرادی بودن که بارها هواپیما انداختن تو همین محل ها در دفاع از شریان اقتصادی کشور در ماموریت های مختلف، و این شاید خیلی گفته نشده. من خواستم اینو عرض کنم خدمتتون که توی 8 سال این شریان باز بود، این راه ورود و خروج نفت خب بالاخره باز بود. و یک بخش بعدی هم ما داشتیم، این که علی‌رغم این که جنگ بود، همه فرودگاه‌های کشور پذیرای هر مدل هواپیمایی که علیه هواپیمای خارجی هم بودن و اگه پروازهای خارجی هم داشتیم دو بودن. یعنی ما یک روز حتی پروازهای خارج از کشورمون، پروازهایی که لغو نشد، حتی پروازهای ترانزیت، به خاطر اینکه یک شبکه فرماندهی و کنترل بسیار دقیق و هوشمند و کاملا خبره و افراد نخبه اینها رو داشتن هدایت میکردن، ماموریت‌های رزمی و ماموریت‌های آفندی به نحو احسن داشت انجام میشد، پدافند هم ماموریت خودشو در حفظ و حراست از آسمان کشور انجام میداد. اینها بسته به اون تجهیزات اون موقع پدافند هوایی بود، الان اصلا قابل مقایسه نیست. شاید ما بگیم که چند برابر، شاید عددش شاید اینجا
یک موقعیت بسیار عالیست برد.
بله، ولی ما به راحتی میتونیم بگیم نزدیک به 4000 نقطه گسترش پیدا کردیم، عددی که شاید اوائل انقلاب مثلا یه همچین حرفی برای پدافند هوایی میزدن اصلا قابل تصور نبود. مگه میشه مثلا 4000 نقطه رو کنترل کرد؟ شما حساب کن 4000 نقطه‌ای که ما داریم از اون دفاع میکنیم، از اون حراست میکنیم، و اینها به یک نوعی به یک نوع سلاح رزمی اینها متصل هستند. یک شبکه فرمانده کنترل
در آن هم عکس‌العمل نشون
میدن. بله، که بتونن در آن واحد عکس‌العمل نشون میدن. این قدرت پدافند هوایی است. با همین چند تا عدد که خدمتتون عرض کرد،
در حوزه خنثی کردن جاسوسی هوایی هم مواردی هست که
بله بله، ما خب توی چند سال اخیر چند تایی رو که اعلام رسانه‌ای شد، خب بعضی از اتفاقات رو بالاخره دشمنان یه اشتباهاتی انجام میدن، برخورد باهاشون صورت میگیره. ما برای اینکه دستمون رو خیلی رو نکنیم، شاید خیلی به صحنه رسانه شدن نزدیک نمی کنیم، این مسائل رو خفت و خاری میمونه برای اون ایادی. ولی جاهایی بالاخره یا حجم زیاد بود، یا بالاخره افرادی که توش دخالت داشتن شاید غیر نظامی بودن مثلا مشخص شد. همین بحث نشوندن هواپیمای ایساف بود که توسط هوشمندی حالا کارکنان غیور پدافند هوایی انجام گرفت، هواپیما رو نشوندن، بعد ثابت کردن که خب شما اجازه این ترانزیت رو از آسمان کشور به صورت تجاری نداشتید، اینها نظامی بودن. بالاخره مراحل قانونیش توسط حالا وزارت خارجه انجام شد، ولی اقدام تاکتیکیش با کی بود؟ با پدافند هوایی بود. کشفش با کی بود و نشوندنش با پدافند هوایی، یا همین نشوندن هواپیمای ریگی ملعون بود که خب این بخشی یک حرکت کاملا شاید هوشمندانه و ترکیبی توسط عوامل اطلاعاتی، امنیتی و بچه های نیروی هوایی و پدافند بود، که باز دوباره این هم یه بخشیش میتونه همین جواب سوال حضرت عالی باشه. توی بحث هواپیمای جاسوسی و پهپادهای جاسوسی هم خب نشوندن اینها، سرنگون کردن اینها خیلی اتفاق افتاده، بعضیاش رسانه‌ای شده، بعضیاش بالاخره برای اینکه ما سامان سلاحامون رو نشون ندیم رو نمی کنیم. ولی این حرف که در یک منطقه ایستادیم که دشمنان هی هر روز شنگ و دندون نشون میدن، هر روز به قولی حرفا اضافه میزنن، ولی در عمل امنیت، آرامش و اون ثباتی که ما انتظار داریم در آسمان کشور، در قلمروی فضایی کشور، این مرهون همین بیدار بودن بچه های پدافند، چه ارتش و چه سپاه هست.
بسیار عالی، خدا قوت میگیم به شما و همکاران عزیزتون، سربازان وطن به واقع. خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت رادیو تهران.
عمر ولی
و
مسئله جهاد طبیعین تا حالا بارها و بارها بنده تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از هنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف. تبیین وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باطوم که نمیتونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گیره، همه در حوزه، در دانشگاه، در صدا و سیما بالخصوص، در مطبوعات، در همه نقاطی که هر جایی که شما ایستادید که یک شعاع پیرامونی دارید میتونید رو اون اثر بگذارید، باید تبیین انجام بگیره، تبیین درست، تبیین صحیح.
سلام عرض می‌کنم خیر مقدم به مهمان عزیز و گرامی داشته ایام دهه مبارک فجر. سوال از محضر مهمان عزیز داشتم که ما که پدافندمون اینقدر قوی، شناساییمون اینقدر قوی هست، این یکی دو بار که آمدن وارد حریم ایران شدن که اخیراً یکی از پایگاهی اصفهان بود، چرا اینا رو نتونستن رد یا بیش بکنن؟ ممنون شم.
در خدمت شما هستم امیر. بفهم
اتفاقا سوال خیلی هوشمندانه و زیرکانه هست. خب ما یه اصطلاحی داریم توی پدافند هوایی به اسم رینگ پدافندی.
بله.
یه مأموریتی برای ما مشخص میشه، میگه که فرضاً در یک ارتفاع نسبتاً بالا، در ارتفاع بالا، در ارتفاع متوسط تا ارتفاع پست.
بله.
خب ارتفاع پستم برای ما مشخص کردن، نوع تهدیدم مشخص کردن، کلاس بندی شده همه این تهدیدات و ارتفاعات. در حوزه ریزپرنده که الان شاید نزدیک 10 سالی هست، برای این مردم دیگه یه چیز تقریبا ملموس شده، برای ما که از قبل بوده. خب ما یک محوریتی داریم در کشور توسط وزارتخانه‌های مختلف و در ستاد کل، این ستاد کل نیروهای مسلح، این بخش مأموریتی مشخص شد که هر کسی، هر سازمانی، حتی همین صدا و سیمایی که توش هستیم،
بله،
مأموریت دفاع از ریزپرنده به عهده خودشه. بحث ریزپرنده یه بحث امنیتیه، یه بحث مثلا صرف نظامی نیست که من پدافند هوایی در کل کشور به این پهنای بزرگ مأموریت مقابلش رو داشته باشم. این یه بخش کار که خب باید شفاف بشه. پس همه سازمان ها در حوزه ریزپرنده موظف هستن برای مقابله با ریزپرنده عین یک سارق. چجوری مثلا دزد میاد که نمیان بگن که ارتش، پدافند یا سپاه.
بله.
هر کسی مأموریت داره مقابل، ریزپرنده هم همونطور. این یه بخش کار، یه بخش کارم که خب بالاخره
این که اون ریزپرنده چگونه آمده داخل کشور هم مسئله مهمه.
این که خب یه بخشی ممکنه از چند تا محل اونورتر این قطعاتش بالاخره حجمی نداره، سوار بشه با یک ارتفاع مثلا 4-5 متری بره و با یک ابعاد کوچیک حمله کنه. پس این بخشش بخشیه که باید حراست ها هر سازمانی برای خودش یک تکلیفی داره این کار رو انجام بده.
بله.
یه بخش دیگه اش که خب عنوان شاید کمتر بشه، شاید مثلا فعلا به صلاح نباشه، این که خب مقابله شد.
بله.
اگر اینها میخواستن مأموریتشون انجام بدن که خب واقعاً اتفاقات بدی میافتاد، مقابله شد. حالا یه بخشش چون دیگه مواد ناریه داشتن، مواد منفجره داشتن،
حالت انفجاری که اتفاق میافتد حالت انهدام خود همون
بله
ریزپرنده.
بله. است اینها بالاخره این موادی داشتن که منفجر شد، یعنی مقابله شد. ما بالاخره تو بحث مقابله با همین کار و اتفاقی که افتاد، این مقابله باعث شد که مأموریتشون با موفقیت همراه نباشه. این یه بخش دوم که عرض کردم خدمت. یه بخش سوم هم داشتیم ما در حوزه پدافند هوایی، چون متولی خب عرصه دفاع از آسمان بودیم، از سالیان قبل برای این مثلا فکر کردیم، برای دفاع از قلمروی خودمون، برای سایت های خودمون، تجهیزات خودمون. بالاخره ریزپرنده ممکنه برای ما هم خطرناک باشه. بله. اومدیم خب یک سری سامانه ها هم تعریف کردیم، چند تاش رونمایی شد. اونی که من اجازه داشتم حالا بحث کاشف بود که ما سال 99 این توسط امیر فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی امیر سبایفر رونمایی شد و همین الان هم مدعی هستیم به عنوان یک نظامی. شاید خب هماورد طلبیدن توی دنیا شاید خیلی مرسوم نباشه، ولی کاشف در نوع خودش بی نظیر. این نوع رادار که امیر فرمانده محترم نیرو این رونمایی کردن در عرصه خودش در دنیا بی نظیره و پدافند هم برای خودش و برای مجموعه نیروهای مسلح یه پکیج مقابله خیلی مطمئن آماده کرده و الان به کار گرفته شده.
بله.
خب گستردگی کشور ما باعث میشه که بعضی از مجموعه شاید خیلی نتونن دیگه اینها رو در اختیار داشته باشن. این سوال رو من در سه بخش حالا خواستم شفاف سازی کنم که انشالله مفید
حتما همینطور. خیلی سپاسگزارم. امیر، ما در حوزه پدافند هوایی در بین سایر کشورها در چه سطح و جایگاهی هستیم؟ آیا به خودکفایی رسیدیم؟
بله. ببینید، ما اگه بخوایم مؤلفه های پدافند هوایی رو اسم ببریم، من حالا بر اساس ماموریتمون از تجسس، کشف، شناسایی، رهگیری، درگیری و انهدام، اگه اینها رو بخوایم در هر کدوم از اینها شاخه هاش وارد بشیم، از اون شاخه های خیلی پرنمودش که در آبان ماه امسال توسط امیر فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی امیر سبایفر به اطلاع عموم مردم عزیزمون رسید، همین سامانه باور 373 و رسیدن به برد انهدام بالای 300 کیلومتر است. ببینید، متخصصهای پدافند هوایی در دنیا وقتی که میگن برد انهدام بالای 300 کیلومتر، بخوان سامانه مشابه پیدا کنن شاید یک یا دو تا سامانه پیدا بکنن به غیر از باور، اون هم نه با این کارایی، چون کیفیت کار هم مهمه، سرعت عمل کرد. حالا برد 300 و بالای 300 کیلومتر که باز بیشتر هم میشه، یه برد کشفی داره که اون ممکنه به 600 کیلومتر برسه، یک برد رهگیری داره که به 400 کیلومتر برسه. شما حساب کنید، ما اوایل انقلاب خب سامانه خیلی خوبمون مثلا دیگه کارایی داشت، هاگ بود که خب معرف حضور همه است، الان اخیراً هم یه فیلمی ازش به اسم های پاور داره تبلیغ میشه تو این جشنواره
فیلم فجر
که خب بالاخره اون رشادت ها و قهرمانی ها و واقعا دلاور مردی های پدافند رو که امیر شهید ستاری هم اون موقع سرلشکر ستاری هم اون موقع شهید ستاری داشتن کاراش انجام میدادن، بردش بالاخره برده زیر 20 کیلومتر نهایت دیگه میرسید. ما الان در مورد موشکی صحبت میکنیم توی 400 کیلومتر، نه به یک هدف بزرگ، به یک هدف خیلی کوچیک با RCS یا بدنه خیلی کوچیک حسابت کرده. این نشون میده که ما تو منطقه که همچین سلاحی نداریم. این دیگه در سطح جهانی باید مطرح بشه، این در حوزه انهدام.
بله.
در حوزه کشف، خب رادارهای OTH الان زیر بار مرحله آزمایش میدانی رفته، الان بالای 1500 کیلومتر رو دارن همین الان رصد میکنن. خب توی منطقه ما بگیم که تو منطقه کی داره؟ هیچ کس نداره. این در سطح دنیا نهایت 4 یا 5 کشور هستن که به این فناوری رسیده باشن. باز ما در عرصه جهانی باید اینو مطرح بکنیم.
بله.
در عرصه حوزه اخلال الکترونیکی و حوزه فریب، حوزه سایبر، اینها یه چیزایی هست که با نشوندن خودشون میدونن، چند تا هواپیمایی که ما نشوندیم، فریبشون دادیم، هواپیماشون رو در اختیار گرفتیم در حوزه پهپادها، در منطقه جوری هست که حالا ما نمیشی اطلاع رسانی کرد. توی دنیا برای خودمون حرفی برای گفتن داریم. در حوزه تجسس این رو خدمتون عرض بکنم، یک زمانی وقتی میگفتن کشف همه میگفتن رادار، در صورتی که ما الان از انواع طیف‌های الکترومغناطیس استفاده می‌کنیم، از بحث لیزر به عنوان لیدار، از بحث سامانه‌های پسیو که اینها توسط فرماندهی اطلاعات شناسایی پدافند داره مدیریت میشه، در حوزه انواع انرژی‌های مستقیم که تابش انرژی لیزری هست، حوزه تابش امواج الکترومغناطیس برای ساقط کردن، اینا حرکت‌هایی است که در لبه دانش و در آکادمی های نظامی شروع کارشون یا پروژه های نوظهور هستن تو دنیا که الان به کار گرفته میشه. و این دوستمون هم که زنگ زدن گفتن همین ساقط کردن این چند تا ریس پرنده با همین حرکت های لب دانشی و نوظهور بوده.
بسیار
به حمد الله میشه گفت ما از منطقه فراتر رفتیم و نیروی پدافند چه ارتش و چه سپاه به یک قدرت جهانی تبدیل شده.
بسیار عالی، باعث افتخار ملت ایران هست. خدا انشالله به شما عمر با عزت بده و به همکاران عزیزتون. من خیلی سوال دارم اما ثانیه ها ما رو دارم به دقیقه ها و پایان برنامه نزدیک میکنن. 3 دقیقه مجال همراهی داریم اما میخوام در حوزه تولید رادار برای ما توضیح بفرمایید که گویا ایران تولید منحصر به فردی داره.
بله.
برای خودش این رو هم اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
به جرات میتونم بگم ما در حوزه ساخت رادارهای آرای فازی، رادارهای سه‌بعدی، رادارهای تاکتیکی برد بلند در دنیا شاید دیگه تقریبا میشه گفت جزو اولین ها هستیم.
چه کارایی هایی دارن توضیح هم میفرمایید؟
خب بعد همین سه‌بعدی بودن نشون میده که یک هواپیمایی یا یک هدفی با یک سطح مخطری خیلی پایین، فارغ از این که در چه ارتفاعی باشه، چند تا باشن، چون بعضی از این رادارهای ما همزمان میتونن 300 تا هدف رو همزمان کشف کنن، اطلاعاتشون رو به صورت هوشمند به شبکه
300 نقطه رو، یعنی
300 نقطه رو. این همون برمیگرده به اون اقتدار. این اطلاعات رو اگه شما نشریات نظامی جنز رو باز بکنید، آخرین محصولشون مثلا برمیگرده به 2019 2020 2021 که حالا کشورهای غربی حالا امثال هم ساختن، اون هم با چه مبالغی. ما شاید با 20 برابر کمتر از اونها، ولی با دانش بومی، با همون کیفیت، ولی فراتر از اون. یعنی راداری که الان اس بردم، کاشف، یا راداری مثل مراقب، اصلا نمونه شاید منحصر به فردی دو دنیا نمیتونم بگم با فلان رادار بشه مقایسه کرد. برای همین میتونیم بگیم ما در حوزه کشف و در حوزه رادار توی دنیا حرف برای گفتن داریم و انحصار تقریبا دست خودمون هست.
الهی شکر. انشاءالله در مجال دیگر باز هم در خدمت شما باشیم. من خیلی تشکر میکنم از حضور شما و باز هم سپاس ویژه از فرماندهی محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی، امیر سرتیپ سباهیفر، که قبول زحمت کردن برای هدایایی که به 10 نفر از عزیزانی که به قید قرعه انشالله انتخاب بشن که پاسخ سوال چالشی ما رو داده باشن و تقدیمشون بشه. کلام پایانی شما رو بشنویم امیر.
خیلی ممنون از همه تلاشگران عرصه دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، به عنوان یک عضوی از خانواده تحقیقات جهاد خودکفایی در نیروهای مسلح تقاضا دارم اگر طرحی نوآوری ابتکاری دارن ما در جهاد خودکفایی نیروی پدافند با آغوش باز اینها رو
پذیرا هست.
پذیرا هستیم و انشالله موفق و معید باشید.
از شما خداحافظی میکنم و سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترمی که یک هفته در کنار ما بودید. عصر بخیر، خداحافظ.